بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. در جلسه دیشب عرض شد که اگر ما بتونیم رابطه خودمون با پروردگار عالم و اولیاش رو خالص‌تر بکنیم، تو مسیر بندگی استقامت آدم داشته باشه که محبتش نسبت به اونها بیشتر بشه، خالص‌تر بشه، طمعش کمتر بشه، هر چی که این محبت ها بیشتر بشه، برکات و آثارش تو زندگی ما برمیگرده. اولین اثرش که فوق‌العاده است این رابطه محبت با معصومین، اولین اثرش پاک کردن و نورانی کردن دل فرد و جامعه هستش. این اولین اثر این ارتباط. عنایت بفرمایید ببینید، تو فرهنگ دینی ما از روایات و معارف اهل بیت این برمیاد که اگر کسی بخواد تو مسیر بندگی خودش پاک بشه، طاهر بشه، هیچ راهی نداره غیر از این که از طریق اهل بیت طهارت و نورانیت رو اخذ بکنه. شما یه آیه قرآن هست، همتون باهاش آشنایید، من تقاضا میکنم این آیه رو که مکرر شنیدید اما نمیدونم دقت بهش کردید یا نه، آیه تطهیر. خداوند متعال تو این آیه میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا فقط و فقط شما اهل بیت رو پاک کرده. این انمایی که اول آیه است یعنی فقط و فقط شما 14 نفر رو پاک کرده. من از شما سوال میکنم، مگه انبیا معصوم نیستن؟ پس چطور خدا تو این قرآن میگه فقط 14 نفر پاکن؟ مگه ما انبیا رو همه رو معصوم نمیدونیم؟ 124,000 پیغمبر و حتی بعضی از امامزاده هایی رو، مثلا فرض کنید مثل حضرت زینب، مثل حضرت ابوالفضل، مثل حضرت علی اکبر، اینا درجاتی از عصمت داشتن. درسته اون عصمت 14 معصوم نه، ولی درجاتی از عصمت رو داشتن. چرا خدا تو قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ خدا فقط و فقط اراده کرده شما 14 نفر پاک باشید. این مطلب معناش این هست که بقیه هم اگر پاکن، پاکیشون از این 14 تا گرفتن. یعنی خدا اولا فقط این 14 تا رو پاک کرده، پروردگار عالم فقط این 14 تا رو ذاتن پاک کرده، بقیه به تبع این 14 تا پاکیشون رو از اینا باید بگیرن، لذا هیچ راه دیگه نداره. این که کسی گمان بکنه خودش میتونه عبا سر بکشه بره یه گوشهی بگیره بشینه آلودگی ها و عیب های خودش رو استخراج بکنه که مثلا من عیبم اینه اینه اینه، بعدم شروع کنه درمان خودش، تزکیه کار خداست توسط معصومی. البته از ما یه کاری برمیاد که عرض خواهم کرد که اهل بیت چه کسانی رو پاک میکنن، کیا رو تزکیه میکنن، اما بالاخره باید از طریق 14 تا باشه، هیچ راه دیگه نداره. اگه شیطان تونست سر خود با عبادتهاش پاک بشه بدون خضوع و سجده در مقابل ولی خدا، بدون خضوع و سجده در مقابل آدم معصوم، اگه تونست به جایی برسه ما میتونیم. اما خب اون نتونست با تمام عبادتهاش، وقتی که خدا بهش گفت سجده کن، خضوع کن در مقابل ولی خدا، گفت خدای منو از این عبادت معاف کن، من یه سجده رو نکنم آنچنان تو رو عبادت بکنم. این روایت ها من دارم خدمت تو عرض بکنم، آنچنان تو رو عبادت بکنم که احدی تو رو اونجوری عبادت نکرده. خدا فرمود که لا حاجت لی الا عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو منو بندگی کنی از اون مسیری که من میگم، نه از اون راهی که تو دلت بخواد. اون راهی که تو دلت میخواد راه نیست، چاهه. اونی که من میگم فقط آدمو پاک میکنه، نورانی میکنه، رشد میده، و اون فقط خضوع در مقابل ولی خداست. شیطان قبول نکرد، قبول نکرد، با تمام عبادتهاش جز رجم و طرد از درگاه خدا هیچی گیرش نیامد. بنابراین راه تطهیر و پاک شدن فرد یا جامعه زانو زدن و خضوع در مقابل این 14 بزرگوار هست. هیچ راه دیگه هم نیست. اینجور نیست که یه راه دیگری باشه به ما نگفتن. نه خیر، هیچ راه دیگری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم جعفرهای مجتهدی، این جمله نورانی از ایشونه و واقعا هم درست. این عبد صالح خدا، آدم بسیار با عظمت، مرحوم جعفرهای مجتهدی، چون تعبیرش این بود که ما به هر جایی که رسیدیم و خدا به ما اجازه داد با اشک بر اهل بیت و سید الشهدا رسیدیم، با اشک بر اهل بیت و سید الشهدا رسیدیم. واقعا همین، جز از طریق معصوم هیچ راه دیگری نیست. البته عرض خواهم کرد، بازم تکرار دارم میکنم، ما یه کاری باید بکنیم که اونا ما رو پاک بکنن. اون کار از دست ما برمیاد، اون زمینه رو ما باید فراهم کنیم، اما تطهیر، پاک کردن کار اوناست. شما تو زیارت جامعه کبیره یه جمله‌ای هست، من تقاضا میکنم به این جمله خیلی عنایت بفرمایید. این که مثلا با 4 شعر حافظ بخوام سر تکون بدیم و به جای آدم فرض کنید بدون اهل بیت بخواد به جایی برسه، ابدا. خود حافظ هم اگر به جایی رسید، چون عرفانش عرفان مهدوی و اهل بیتی بود، بعد این که با 4 شعر و ادبیات عرفانی و مثلا با خلسه های روحانی و با اینجور چیز، اینا بازیه. یه جمله هست تو زیارت جامعه کبیره. اولا من تقاضا میکنم این زیارت جامعه کبیره رو که شما اهلش هستید، هر ماه یه مرتبه حداقل بخونیم. بالاترین متن امام شناسی زیارت جامعه کبیره است. ما دیگه بالاتر از این متنی نداریم تو امام شناسی. آدم هر ماه یه مرتبه خوبه این رو، زیارت جامعه کبیره رو بخونه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون 15 سال که نجف بود هر شب حرم امیرالمومنین میرفت میخوند. هر شب حرم امیرالمومنین میخوند. مرحوم آیت الله عراقی آزاده شون میگفتن، من الله شاگرد ایشون بودم، آیت الله مصلحی آزاده مرحوم آیت الله عراقی، مرجع سلمان زمان ما، چون زیارت جامعه کبیره رو با این کهولت سنش وقتی حرم یکی از معصومین میرفت ایستاده میخوند تا آخر، ایستاده میخوند. حالا من نمیخوام بگم حتما اینجوری، نه، حالا اون دیگه بستگی به نشاط آدم و حال آدم داره. تو مستحبات آدم بی خودی فشار به خودش نیاره، بستگی به حال و نشاط آدم داره. ولی میخوام عرض بکنم اینها از دست نمیدادن این زیارت عظیم رو که از دولب مبارک امام هادی به ما رسیده. متن معمولی نیست. حالا تو این زیارت جامعه کبیره یه جمله هست، من تقاضا میکنم به این جمله خیلی عنایت بفرمایید که آدم بدونه که کجا باید بره. تو همه شما هم میدونید، ولی همین جایی که آدم هست و خیلی محکم بچسبه، خیلی قرص و محکم بچسبه. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. اهل بیت، خداوند متعال صلوات ما بر شما را، که این صلواتی که ما بر شما داریم، که حالا معنای صلوات عرض میکنم خدمتتون، که صلوات ما بر شما مایه این میشه که دست ولایه شما بیاد رو سر ما. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، که اون وقت اگه دست ولایتون بیاد رو سر ما چه اتفاقی رخ میده؟ 4 اتفاق رخ میده. تیبن لخلقنا، ذات ما پاک میشه. تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا، نفوس ما طاهر میشه. و تزکیتن لنا، تزکیه میشیم. و کفارتن لذنوبنا، گناهانمونم جبران میشه. صلوات ما که باعث میشه دست ولایتون بیاد رو سر ما، باعث این طهارت ها و پاکی ها میشه. پس اون چی که باعث پاک شدن آدم ظاهر و باطنش میشه صلوات ماست، که اون وقت حالا این صلوات عرض میکنم به چه معناست، که اون وقت این صلوات باعث میشه که این اتفاقات رخ میده. تیبن لخلقنا، ذاتمون پاک میشه. البته طبق روایات بسیار زیاد اهل بیت، نه یکی دوتا، ده تا، ده ها روایت داریم تو اصول کافی جلد 1 هست، تو بهار هست، که ذات شیعه پاک هست. ذات شیعه و تینت شیعیان ما از ما اهل بیته. ذات شیعه پاکه. دلیل پاک بودنشون هم اینه که وقتی یه گناهی مرتکب میشن به گناهشون افتخار نمیکنن، بدشون میاد. تو روایت هست نشانه شیعه بودن اینه که اگه گناهی هم میکنه شیعه میتونه گناه بکنه، این امکان هست، ممکنه مرتکب گناه بشه، اما از گناهش خوشش نمیاد. اگه گناهی کرد بدش میاد از اون کار، احساس افتخار نمیکنه به اون گناه، چون گناه سنخیت نداره با ذات شیعه. ذات شیعه نوره، از ذات اهل بیت، از طینت اهل بیت پاکه. از این جهت اگه گناهی هم مرتکب شد خوشش نمیاد. از امام کاظم علیه السلام زید شهام پرسید آقا شیعه شما گناه هم مرتکب میشه؟ امام کاظم فرمود بله امکانش هست. معلومه که شیعه در اینجا نه به معنای اون شیعه درجه یکی که مثلا مثل سلمان و اینا، نه، شیعه معمولی. پرسید که شیعه شما گناه هم مرتکب میشه؟ امام کاظم فرمود بله. پرسید که آقا پس ما میتونیم ازشون تبری بجوییم، شیعیانی که اینجوری گناه کارن؟ امام کاظم علیه السلام فرمود نه، ذاتشون پاکه، از عملشون تبری بجوید، اون عمل بده ولی ذاتش خوبه. اینجور نیستش که کینه‌شو به دل بگی بذارش کنار، عملش عمل بدیست. اون طرف گفتش آقا پس ما میتونیم بیه همچین کسی بگیم فاسق فاجر؟ امام کاظم علیه السلام فرمود فاسق العمل ولی طیب الروح، عملش فسخه اما روحش پاک. مثل یه الماسیست که افتاده تو لجن، الماسی که بیفته تو لجن هنوز الماسه، اما یه لجنی هم دورشو گرفته، با یه شستشو میره، با یه شستشو میره. ذاتش یه اینجوریه چون تینتش از اهل بیته. توجه بفرمایید. اون وقت رو این جهت هستش که نور ولایتی که تو وجودها هست باعث میشه که گناهانی اگر خدای نکرده آدم مرتکب بشه، اون ذات پس میزنه این گناه رو، نمیذاره نفوذ پیدا بکنه تو تینت و ذاتش او رو خراب بکنه. این که در بعضی از روایات هست حب و علیین حسنتون لا تزر رو معها سیعه، مناش اینه محبت امیر المومنین یه حسنه ایست که نمیذاره گناه ضرر بزنه به ذات. یعنی اون نور ولایت آنچنان قوی تو ذات هست که نمیذاره اون ظلمت گناه وارد بشه، اون نور ولایت پس میزنه این رو. مگر خدای نکرده کسی انقدر اهل معصیت بشه و عادت بکنه بر معصیت، انقدر اهل معصیت بشه که یواش یواش رگه هایی از ظلمت گناه وارد ذات بشه، مگر یه همچین اتفاقی بیفته. که اون وقت تو اینجور مواقع هم معمولا اهل بیت چون نمیخوان شیعشون رو از دست بدن بلا میفرستن، بلاهای اون شیعه رو زیاد میکنن که به واسطه بلا و یه مقداری لطمه خوردنهایی که سرش به سنگ بخوره این ور اون ور بتونه پاک بشه. یه بزرگی میگفت من اطمینان دارم به اون فردی که این نقل رو میکرد، میگفت توی تشرفی کسی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود، حضرت فرموده بود که ما مأموریم شما رو ببریم، شما شیعیان بچه های مایی، ما مأموریم شما رو ببریم دستونو بگیریم، بیایید با ما راه، بیایید با گناه کار رو سخت نکنید، با گناه کار رو سخت نکنید، اگر گناهان زیاد بشه چاره‌ای نیست جز این که بلا داده بشه، جز این که بلا داده بشه. وقت شما نگاه بکنید اگه بلا داده بشه، یه مرتبه 20 سال یه بلا سر کسی میاد، 30 سال یه بلا سر کسی میاد، خب وقت اگه بلا داده بشه اولین کسی که قصه میخوره کیه؟ پدر. باز خود اونا قصه میخورن، اولین کسی که قصه میخوره همون پدره که این بچهش تو بلا افتاده، باید کتکش رو، چاره ای هم نیست، باید بخوره تا سالم بشه، اما باز قصهش با اوناست. از این جهت فرمود که خودتون بیایید با ما کمک بدید، اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، به ما کمک بدید با پاکیتون، با راه اومدنتون، با عفتتون به ما کمک بدید. ما اهل بیت که داریم دستتون رو میگیریم میبریم، مثل یه پدری که سر یه گردنه خطرناک تو کوه که دره کنارشه دست بچهشو گرفته، این بچه هی بخواد شیطنت کنه، بازی کشی کنه، هی دستشو بکشه، خب این پدر باید صدمشو بخوره دیگه، باید بدو اینو بگیره. اون بچه نمیدونه که اگه بیفته چه بلایی به سرش میاد، اون پدره که باید بگیره و صدمشو بخوره. فرمود با ما راه بیایید، بذارید ما ببریمتون. اون وقت اگر خدای نکرده این اتفاق بیفته، عرض کردم یه رگه هایی میاد. حالا اهل بیت فرمودن یه کمکی هایی هستش که اون رگه هایی از ظلمت گناهی که خدای نکرده اگه وارد ذات شده، یه کمکی هایی هست که اون رگه ها رو هم رد میکنه، یکیش صلوات و جعل الله صلی علی محمد و علی محمد و اجزه. این صلوات تو روایات هستش که هنو معنا نکردم صلوات چیه ها، حالا معنا خواهم کرد، ولی اجمالا عرض بکنم تو روایات اهل بیت هستش که شما وقتی صلوات میفرستید در واقع دارید اون نوری که از تینت شما میتابه، نور ولایت رو که در ذاتتون هست، اون رو تقویت میکنید که اون ظلمت گناه رو پس بزنه، که اگه احیانا داره وارد ذات آدم میشه او رو بیرونش بکنه. دارید با این صلوات اون ولایت رو تقویت میکنید، لذا افضل از کاره، افضل از کار هستش. و در روایات مکرری داریم که کسی که صلوات میفرسته به منزله سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبره، خود صلوات به منزله تسبیح و تحلیل و تکبیره، افضل از کاریست که همه اونا توشه، همه اونا تو همین هستش. حالا تو این زیارت جامعه کبیره شما میگید اهل بیت و جعل صلاتنا علیکم، خدا صلوات ما بر شما را و ما خصنا بهیم من ولایتکم، و اون ولایتی که باعث میاد رو سر ما قرار میگیره و ما تحت ولایت قرار میگیریم باعث میشه که چهار اتفاق تو ما رخ بده. یکی تیبن لخلقنا، ذاتمون پاک بشه، اگه احیانا رگه هایی از ظلمت وارد شده با همین صلوات رد بشه و پاک بشه، و طهارتن لانفسنا، نفوسمون طاهر بشه، و تزکیتن لنا، مزکا بشیم، تزکیه بشیم، و کفارتن لذنوبنا، گناهانمون هم جبران بشه، کفاره گناهان ما قرار بگیره. مهم این صلواته که این به چه معناست، چون اگه ما این صلوات رو داشته باشیم این اتفاقات تو ما رخ میده، این دست ولای اهل بیت میاد رو سر ما و این طهارت ها و تطهیر ها و نورانیت ها به وجود میاد. صلوات رو امام صادق علیه السلام فرمودن یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر صلوات همین لفظ صلواتی است که میفرستید، ظاهرش همینه، همین چیز کمی نیست. فکر میکنید چیز کمیه همین؟ قبول دارید بعضی از بسیاری از فرقه های اسلامی هستن که همین صلوات شما را حاضر نیستن بگن، همین صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد همین حاضر نیستن بگن، آل رو نمیگن، اما شما میگید. چیزی کمی نیست، آدم فکر نکنه که اینا مثلا یه لفظه ها، نه، شما دائم دارید تجدید عهد میکنید. اتفاقا تو بعضی از روایات، من این روایت رو عصر میدیدم، صلوات تجدید عهد با معصومینه، یعنی اهل بیت من با شما، من عهدم با شما رو دارم تکرار میکنم، تجدید میکنم. مگه چیزی کمیه؟ همین لفظش فوق‌العاده است. پیغمبر اکرم در یه روایت فرمود، تو وسائل شیعه است این روایت، فرمود اگر کسی یک صلوات بر من بفرسته، من صلا علی مرتن، یک صلوات و درود بر من بفرسته، صلا الله علی الف مرتن فی الف صفه من الملائکه، خدا هزار صلوات در هزار صفه از ملائکه بر اون فرد بفرسته. خدا هزار صلوات در هزار صفحه از ملائکه بر اون فرد میفرسته. ولم یبق شیئا مما خلق الله الا وقد صلوا علیه بصلات الله و صلات ملائکته، و هیچ چیز تو این عالم وجود باقی نخواهد بود مگر اینکه به احترام خدا و ملائکه که به این فرد درود فرستادن، تمام عالم وجود درود میفرستن بر این فرد با یه صلوات. چیزی کمی نیست. کم چیزی نیست همین صلوات، افضل از کاره، افضل از کاره. در یه روایت خیلی زیبایی هست تو علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق آورده، خیلی قشنگه، که امام صادق علیه السلام فرمود میدونید برای چی به ابراهیم، حضرت ابراهیم خلیل الله گفته شد و او شد خلیل خدا، دوست خدا. امام صادق خودش اینجوری فرمود، فرمود که حضرت عزرائیل وارد شد بر حضرت ابراهیم، ملک الموت وارد بر ابراهیم شد، گفت یا ابراهیم بشارت آوردم از طرف خدا برای کسی که خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرده. حضرت ابراهیم گفت او کیه که من تا آخر عمرم خادمش بشم؟ او کیه که من تا آخر عمرم خادمش بشم؟ شما صفای این پیغمبر رو ببینید، اصلا برای خودش این رو نگرفت. یعنی اینجور نبود که همون اول بسم الله بگه ها منم، نگفت اون کیه که من تا آخر عمرم خادمش بشم. حضرت عزرائیل گفت خود شما هستی، خدا شما رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. اون وقت امام صادق علیه السلام تو روایت فرمود که این که ابراهیم دوست خدا شد به سه دلیل، سه تا دلیل تو روایات ذکر شده. یکی این که لأنه لم یرد سائلا، مهمون نواز بود، سفره‌دار بود، آدم بخیل و کنسی نبود، آدمی بود که دست و دلباز بود. لأنه لم یرد سائلا، اگه کسی می اومد پیشش رد میکرد. حتی تو قرآن هست که وقتی ملائکه برای عذاب قوم لوط خواستن برن، ابتداعا وارد بر خونه ابراهیم شدن به شکل انسان، این تو قرآن داره ها، به شکل انسان متمثل شدن، یه امتحانی بود. حضرت ابراهیم که دید اینا مهمون هستن اومدن، فجاء به اجلن هنیز، یه گوساله‌ای رفت براشون بریان کرد آورد، یه گوساله‌ای آورد سر سفره. این ملائکه که عرض کردن به شکل انسان نشسته بودن، گفتن که یا ابراهیم در ازای این مهمان نوازی و این دست و دلبازی از ما چه توقعی داری؟ ما چه کار برات بکنیم؟ حضرت ابراهیم گفت هیچی، وقتی خواستید غذاتون رو شروع کنید بسم الله بگید، آخرش هم که تمام کردید الحمدلله بگید، اسم محبوبمو بیارید هیچی ازتون نمیخوام، اسم محبوبمو بیارید هیچی ازتون نمیخوام. بعد اونا گفتن که ما ملکیم، فرشته هستیم، مثلا غذا نمیخوریم، برای عذاب قوم لوط اومدیم، ابتدا بر شما وارد شدیم، یه امتحانی بود. تو قرآن داره که ایشون اینجوری دست داده. این یک دلیل که خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد. دلیل دوم رو امام صادق علیه السلام تو بعضی از روایات اینجوری فرموده، فرموده که لأنه لم یسأل غیر الله، از غیر خدا چیز نمیخواست. حتی اون زمانی که داشتن پرتش بکردن تو آتش، که با منجنیق داشتن پرتش بکردن، یعنی آتش انقدر زیاد بود که نمیتونستن برن نزدیک بندازنش تو آتش، با منجنیق داشتن پرتش بکردن، جبرئیل اومد، الله اکبر از خدا که کجاها امتحان میگیره. جبرئیل اومد، علکه حاجتون، حاجتی داری؟ کاری داری؟ حال شما نگاه کنید، اگه مثلا فرض کنید مثل من اینجا بودم چی میگفتم؟ گفتم دستم به دامنت، یه کاری بکن، بیچاره الان دارم میشم، منو پرتم بکنن، آتیشم نباشه به خاطر پرت کردن دست و پا میشکنه، له میشم، چه برسه که آتیشم هست. اما ابراهیم اونجا برگشت گفتش که بله که حاجت دارم، اما الیک فلا، ولی به تو نه، و اما الی ربی فعلمه بحالی حسبی عن سؤالی، اما به خدای خودم انقدر محتاجم، انقدر کار باهاش دارم، خودش هم میدونه چی تو دلم داره میگذره، خودش میدونه. وقت این ابراهیمی که وقتی پرتش کردن اونور آتش تحویلش گرفت، اونور آتش تحویلش گرفت به عنوان یه گلستان، هیچ ضربه ای هم نخورد. تو تعبیر قرآن ابراهیم که اینجوری با خدا بلده معامله کنه و نمیترسه با خدا معامله بکنه، حتی اونجایی که به مو داره بند میشه، اونجایی که کار خیلی سخت شده، لحظات آخر آدمه، ولی اونجا هم نمیترسه، باز با خدا معامله میکنه. خوش به حال اون کسانی که وقتی با خدا معامله میکنن تا تهش هستن، نمیترسن، نمیترسن. تو تعبیر قرآن چنین آدمهایی که تا آخرش وایسادن مهاجره، مهاجرن. مهاجر یعنی کسی که هجرت کرده، خودش رفته بیرون، رفته به سمت خدا، رفته که رفته که دیگه بر نگرده، مسافر نیست. ما یه مهاجر داریم یه مسافر. مسافر اون کسی که میره که برگرده، اما مهاجر اون کسیست که هجرت بکنه، رفت بیرون، رفت که رفت. حضرت ابراهیم تو قرآن میگه انی مهاجرون الی ربی، من مهاجرم به سمت خدای خودم، لذا هیچ موقع کم نمیاره، خدام که همیشه دستشو میگیره. اینا مسافرن، مهاجر نیستن، ولی حضرت ابراهیم مهاجره. امام حسین علیه السلام مهاجره، وقتی که خواست حرکتشو شروع کنه فرمود من کان بازلن فینا مهجتهو فلیرحل معنا، هر کسی که میخواد خون دل خودش رو در راه خدا بده فلیرحل، یرحل یعنی کوچ بکنه، سفر بکنه، یعنی هجرت بکنه. رحلت، رحلت یعنی از جایی به جایی رفتن که دیگه برگشت نداره. این که مرگ رو بهش میگن رحلت، رحلت در واقع همینه، از جایی آدم بره به یه جایی که دیگه نمیخواد برگرده، میره که بره. امام حسین فرمود هر کی میخواد با ما رحلت بکنه، راه بیفته بیاد که تا آخر باشه. این دومین دلیلی که حضرت ابراهیم رو خدا با عنوان خلیلش انتخاب کرد این بود که از خدا حاجتشو میخواست و ترس هم نداشت. سومین دلیل که ظاهرا اصلی ترین دلیل همینه که امام عسکری علیه السلام فرمود که به این دلیل خدا او رو به عنوان خلیل خودش انتخاب کرد، لکثرت صلاته علی محمد و آل محمد. چون حضرت ابراهیم کسی رو صلوات بود، خیلی صلوات بر پیغمبر و آل میفرستد و به خاطر این خلیل الله شد. دلیلش هم اینه، چون خدا تو این عالم یه محبوب بیشتر نداره. محبوب خدا تو این عالم تو زیارت آل یاسین هست، لا حبیب الا هو و اهله. محبوب خدا همون حبیب اللهه و اهلش، اهل بیت، همینه. اون وقت هر کسی که به این نزدیک بشه خدا مو رو دوست داره. ببینید شما فرض کنید یه پدر و مادری تو سن مثلا 40 سالگی، مثلا دارم عرض میکنم 50 سالگی، بچه نداشتن، خدا بهشون یه بچه میده، یه بچه. این پدر و مادر همین یه بچه رو دارن، چجوری دوستش دارن؟ خیلی دوستش دارن، درسته؟ لباسای بچه‌شون هم دوست دارن، هر چی که تعلق به بچه‌شون داره دوست، رفیقای بچه‌شون هم دوست دارن، یعنی محبوبشون یکیه. اما هر کسی که به این بچه‌شون نزدیک باشه، رفیق باشه، او رو هم دوست دارن. خدا محبوبش تو این عالم همون حبیب اللهه و اون سیزتایی که نفس پیغمبرن. وقت هر کسی که نزدیک بشه به اینها محبوب خدا میشه. صلوات آدم رو نزدیک بکنه به این چارده تا. از این جهت حضرت ابراهیم خلیل الله شد، چون خیلی نزدیک شد به پیغمبر و آل. امام صادق علیه السلام فرمود همه اینایی که گفتیم خدمت شما این ظاهر صلوات بود، یعنی همین لفظ، همین لفظ. اما حضرت فرمود صلوات یه باطنی هم داره. ببینید قرار شد اگه کسی ظاهر صلوات و باطن صلوات رو داشته باشه، اهل بیت دست ولاییشون بیاد پاکش کنن. اون فراز زیارت جامعه کبیری یادمون نره، اونو داریم معنا میکنیم. و جعل صلاتنا علیکم، ظاهر صلوات همین لفظه، باطن صلوات رو امام صادق فرمود. باطن صلوات میدونید چیه؟ برای که یادتون بمونه اون آیه قرآنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. امام صادق فرمود این ظاهر صلواته و سلموا تسلیما. امام صادق فرمود اون باطن صلواته، اون سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، یعنی تسلیم بودن. باطن صلوات این که تسلیم اون آدم باشه، هر چی تسلیم تر باشه اون دست ولایی بیشتر کار میکنه و پاکش میکنه. سلمان پلک نمیزد بی اجازه امیرالمومنین، واسه همین هم امیرالمومنین با سلمان کار داره، کار خاص داره با سلمان. مالک اشتر بی اجازه امیرالمومنین تکون نمیخورد، واسه همین هم امیرالمومنین با مالک کار داره. ببینید اونایی که هرچی تسلیم تر باشن، مثل یه مریضی که وقتی میخواد عمل جراحی بخواد بکنه خودشو میسپاره به جراح، امضا هم میده، ضمانت هم خودم میکنم، خب خودمو میسپارم، اون وقت جراح کارش رو این شروع میشه، رو اون کسی که خودشو سپرده. اما اگر فرض کنید یه مریضی باشه، جراح تا مثلا بخواد بیهوشش بکنه، یا آه این چیه این چیه، بی خوبی برای بیهوشیه، اون چیه اون چیه، شروع کنه نق زدن، هی اعتراض کردن، جراح میگه پاش برو، اگه خودت دکتر خودتی پاش برو، من باهات کاری ندارم. هر چی تسلیم تر بیشتر باهاش کار دارن. بحثمو جمع میکنم. خدایا شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، سران خائن منطقه خصوصا بحرین به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد خدایا مشکلات همه جوامع اسلامی خصوصا کشور خودمون رو برطرف بگردان. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرمان.